الله أكبر الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عزیزان و همراهان محترم، از برنامه سعادت آباد رادیو تهران افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بندگان خوب و مخلص رو به درگاه پروردگار داریم. انشاءالله سعادتی باشه. تا حوالی ساعت 14 امروز هم همراه و همدل با شما عزیزان خواهیم بود. خدایا دستانم خالی است اما دلم قرص است چون تو هستی. خدایا راه را نشانم بده.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همرهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
راه
اینجاست.
مسئله آمریکا یه مسئله جدی است. آمریکا با ما دشمن. این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست. با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است. مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. حتی دولت قبل، دولت اوباما، که هم در نامه به بنده هم در اظهارات میگفتن که ما در صدد براندازی نیستیم، دروغ میگفتن. اونا هم در صدد براندازی بودن، براندازی نظام جمهوری اسلامی. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید، اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه میکردن، میگفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای میستید؟ چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری میکنن، بدجنسی میکنن، خباثت میکنن، بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من میگفت. البته این حرف غلط بود، چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینه، من بارها گفتم، ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره. نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم، میگن شما امروز نفت دارید. خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای. اون روز باید شروع کنیم. نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع میکردید شروع نکردید. این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتیم. بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم هایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی که با ما میکنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار، یه بهانه دیگه پیدا میکنن، همین دشمنی رو میکنن.
پلاک 8. عاشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی. نامت بهار شد در سجاده بر روی خاک.
این خاک شمیم سیب حرم داره، دیگه دل من چکم داره، حالا که با شهداست راهی که شروع میشه از کنارشون، ایشالله تو سایه سارشون مسیر وصل خداست. جدا نمیشه ازشون هرگز این پیوند، یادگاری شهداست چفیه و سربند. مگه میشه یادم بره قربت اربد؟ دل پریشونه درد هجرون، قدیمی مثل کارونه.
از تو که میگویم نزدیک میشوم به آسمان، از تو که میگویم میرسم به وسعت ایمان، میرسم به ایثار و اخلاص، میرسم به اعتقادی عمیق که ماندگارت کرد در دل عشق، میرسم به شهادت، همین مفهوم عمیقی که دریا را در خود جای داده است. و چنان که سید شهیدان اهل قلم گفت، شهادت محل عروج عاشقانی است که از قید جان گذشتند. آری دل شهید جنتی است که ملائک بدان قبطه می‌خورند، جنتی که جز حضور دائم چیز دیگری نیست. می گفت سر ظهر نماز رو که خوندم از مسجد اومدم بیرون و راه افتادم طرف آسایشگاه. بین راه چشمم افتاد به ماشین پخش غذا. چند تا بسیجی هم توی صف ایستاده بودن. ما بین اونها یه دفعه چشمم افتاد به حسین. یه لحظه خیال کردم اشتباه دیدم. دقیق تر نگاه کردم. با خودم گفتم شاید اشتباه شنیدم که حسین فرمانده گردان شده. رفتم جلو. احوالشو که پرسیدم گفتم شما چرا ایستادی توی صف قضا؟ مگه فرمانده گردان هم؟ بقیه حرفمو نتونستم بگم. خنده از لباش رفت. بعدشم گفت آخه مگه فرمانده با بسیجی های دیگه چه فرقی میکنه که باید بدون صف قضا بگیره؟ یاد حدیثی درباره تواضع افتادم و پیش خودم گفتم بی دلیل نیست که حسین این همه تو جبهه پرآوازه شده. اصولاً این روزا هر کسی بخواد یه کاری انجام بده در دایره ای از حیاهو انجامش میده تا همه دنیا بدونن و بفهمن که چی کار کرده، که بدونن کیه و اسم و رسمش چیه. خودنمایی این روزها آفت بزرگیه که افتاده به جون خیلی از ماها. ماها آدمهایی که فقط چشممون به احسن تو آفرین گفتن چارتای دیگه است و فکر میکنیم که اینجوری اجر و پاداشمونو میگیریم. و وای به روزی که یه جوری یه جایی دستمون بند بشه و برسیم به یه پستی، به یه مقام و موقعیتی. اون وقتی که مایم و یه دنیا غرور، مایم و یه سر پرسودا، مایم و توهم تافته جدا بافته بودن و این توقع نامربوط که همه باید در خدمت ما باشن و ما خونمون از بقیه رنگین تره، دیگه نمیشه ما رو جمع کرد. اما بودن آدمایی که با وجود همه بزرگیشون دنیا رو یه جور دیگه‌ای می‌دیدن و هر قدر که شأنشون بالاتر می‌رفت تواضعشون بیشتر می‌شد، افتاده‌تر می‌شدن، عینه درخت پربار. آدمایی که با روح بلندشون دنیا و این رفتارهای دنیا زدگی رو به هیچ می‌گرفتن و حواسشون به کسی بود که همیشه حواسش به دل همه آدم ها هست.
تو یک دنیا خبر آورده بودی از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم، نمیتونم برم تو سنگری که تو توی بنده لحظه هاشی، از این وحشت که جایی راه میرم که شاید
پلاک برنامه امروز به نام شهید بزرگوار عبدالحسین برونسی.
عبدالحسین برونسی به جوان مشهدی بنا قبل از انقلاب یه بنا عبدالحسین با بنده هم مرتبه شرحال شد نوشتن. من توصیه میکنم، یعنی واقعا دوست میدارم شما بخونید. من میترسم این کتابا اصلا دست شما نرسه. خاکهای گرم نمیرم چی اسم این کتاب قشنگم نوشه شد. این آمد اول جنگ وارد جنگ شد، بنده هیچ خبری نداشتم. بعد از شهادتش بعضی از دوستان ما که رفته بودن توی مجموعه های دانشگاهی و اینها بسیج، بابا این جوان بی‌سواد به معنای مصطلح، البته 3-4 سالی درس طلبگی خونده بوده، یه مختصری هم مقدمات و ابتدایی رو ندارم اینها هم خونده بوده، اونچنان برای اینها صحبت میکرده و حرف میزده که همه اینها رو دلهاشون رو در مشت میگرفته. به خاطر همین که گفتم بود یه معرفت درونی رو منعکس میکنه، یک معرفت رو، یک ادراک رو، یک احساس صادقانه رو، یک فهم از عالم وجود رو منعکس میکرده. بعد هم بعد از شجاعت‌های بسیار و حضور در میدان‌های دشوار به شهادت میرسه که حالا کاری به این زیبایی هایی که در زندگی یه چنین آدمی آدم میتوانه پیدا کنه، یا شهید همت، شهید فرازی، اینا که حالا هستن، اینا رو شما نظیرش رو کجا میتونید پیدا کنید؟
صدای خاطره. بیخیال تمام فکرها و خیالا، بیخیال ترس، بیخیال نمیتونما، بیخیال ریا که لیلی با من است. برای اولین بار خنده و گریه توامان رو تجربه کردیم در سینمای دفاع مقدس. حدود سال 74 به تماشای لیلی با من است نشستیم و شاید مقدس بودن دفاعمون رو هم بهتر فهمیدیم وقتی پا به پای صادق لیلی با من است ترسیدیم اما دفاع کردیم.
مگه جلوتر نمیری؟
جلوتر که دیگه باید دستور حمله بیاد چه بریم؟
یعنی چی؟
یکی اون طرف خاکریز دشمن.
دشمن؟ مگه شما قرار نبود برگردین اقب؟
نه کی گفته ما برمیگردیم اقب؟
بابا من از شما پرسیدم این سربازا کجا دارن میرن؟ شما گفتی دارن میرن اقب، میرن ترمیم بشن، میرن استراحت.
کمال تبریزی خوب میدونست داره چی کار میکنه، چی میسازه، میدونست ترس چیه، میدونست اونهایی که رفتند میترسیدند، عاشق بودند، رویا داشتند، آرزوهای بلند و شیرین رو گذاشتند و رفتند. اما رفتند و شاید هیچ وقت بر نگشتند تا به آرزوهاشون برسند. رفتند تا لیلی ها در امان بمونند، تا مجنون بودنشون رو ثابت کرده باشند.
چه کاریه؟ چه بلاییه که داری سرم بیاری؟ چرا اینقدر من این طرف و طرف میکشی؟
یا علی اخوی، صبور باش.
صبر تا که؟ طاقت تا که؟ چرا کسی نمیفهمه؟ چرا حالی تو نیست؟ آخه با چه زبونی بگم؟ من باید برگردم عقب. دستم انداختی؟ آره من مسخرم، من بدبختم، ذلیلم.
قصه ی لیلی با من است قصه ی ساده ی ترس بود و ریا، اما ختم به خیر شد، ختم به شجاعت و صداقت صادق قصه شد.
دعا بفرمایید خداوند ما رو هم هدایت کنه.
اختیار دارید، من یه همچین لیاقتی رو ندارم. حالا که اینجور شد بذارین یه خبر خوش بهتون بدم. من تصمیم گرفتم از این بعد تو هر سفری که به جبهه میرین همراهتون بیام. بله
جدی میگین؟ هر سفری همراه هم؟
البته سعی کردم یه چیزی بهتون بگم که جان
جا که خوردم اصلا انتظارش نمیدید.
ما در سالهای اوائل دهه 70 روبروی پرده سینما به ترس خندیدیم، اما ترسیدیم. ترسیدیم از جنگ، از همزاد پنداری، از مجنون بودن که ساده نبود، که هنوزم نیست. حدود سال 74 بود که لیلی ها و مجنون ها دست به دست هم به سینما می رفتند تا لیلی با من است و تماشا کنند. خیلی ها فقط خندیدن و رفتند، بعضی های دیگه اما با بغض دست لیلی ها رو محکم گرفتند و قسم خوردند که نترسند. قسم خوردند به جان ایران که برای ایران از ترس عبور کنند. و حالا باز هم ما میگیم در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدمان است که مجنون باشی.
اگر با من نبودش هیچ میلی، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زخم مرا بشکست لیلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، به من آن با وفا رو کار باشد، به من آن با وفا رو کار باشد، گدایی من او را آر باشد، گدایی من او را آر باشد.
خب عزیزانم، در هفته دفاع مقدس هستیم و در بخشی از برنامه‌مون که شنیدید پیرامون آثار سینمایی که می‌پردازن به موضوع دفاع مقدس صحبت کردیم، خاصه اثر زیبای لیلی با من است. اما می‌خوایم که در ادامه این بحثمون صحبت بکنیم با یکی از نویسنده‌های محترم موضوع دفاع مقدس، جناب آقای نصرت الله محمودزاده، که الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای محمودزاده، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و بیننده های خوبم دارم.
سپاس گزارم.
انشالله بتونیم حرفای بزنیم که برایشون دلنشین باشه.
انشالله، البته ما شنونده های خیلی خوبی داریم استاد محمودزاده، و بیننده ها نمیتونن ما رو ببینن، اما شنونده ها حتما از صحبت ها استفاده
میکنن. شما الان از تلویزیون اومدیم. اومدم هوای چیزون از من خارج نشد.
خواهش میکنم، خدا قوت عرض میکنم خدمتون، خسته نباشید. انشالله ما هم با موضوع و با گفتگویی که با شما خواهیم داشت در واقع زیاد خستتون نمی کنیم. آقای محمود زاده، همونطور که من شما رو معرفی کردم در عنوان و نشان شما این گونه آمده که شما نویسنده دفاع مقدس هستید، میخوام که هم راجع به آثارتون برای ما صحبت بفرمایید، که چند آثار رو در این حوزه تقدیم کردیم به شنوندگان و اونهایی که علاقه من بودن به خواندن آثاری با موضوع دفاع مقدس، یعنی که واقعا چه انگیزه ای و چه چیزی باعث شد که شما به سمت و سوی این موضوع سوق داده بشید و بپردازید به موضوع دفاع مقدس؟ بفرمایید.
من ورودم به در نوشتن و دفاع مقدس همزمان شد با شروع جنگ.
بله.
و سه دوره کار کردم، یکیش از وارد از 8 سال جنگ که به طور طبیعی چون اکثر عملیات ها بودم به عنوان یک جهادیار و کارهای مهندسی، در طول جنگ چند تا کتاب نوشتم و همیشه اون کتاب ها مخاطب من افرادی بودن که حالا هوای جنگ رو میشیدن ولی وارد جریانات نمیشدن. که اولین کتابم حماسه هویده شد، خاطرات خودم در محاصره هویده، بعد کتاب شبهای غرض کربلای 5، کتاب جاده بهشتیان در شمال غرب و کتاب نفسهای مسموم حلبچه که روایت سخت و تلخ مردم حلبچه بود.
بله.
بعد از جنگ دوره دوم کار من ورود پیدا کرد، کسی حرفه‌ای‌تر وارد کار شدم و رفتم روی شخصیت‌های خاصی از جنگ و شخصیت نویسی، زندگی نامه، داستان نویسی وارد شدم که کار سختی بود، تحقیقات میدانی بسیار وسیع لازم بود که شخصیت رو بشناسم. اول این کارم کتاب عقیق حسین خرازی بود، فرمانده لشکر امام حسین.
بله.
و مرحله بعد کتاب سنگرسازی بی سنگر، شهید رضوی، فرمانده مهندس جنگ جهاد سازندگی. مرحله بعد حسین الهان خدا بود که جلوی چشمان خودم به شهادت رسید در هویده و بعد از تحقیقات زیاد کتاب سفر سرخ رو نوشتم که مخاطبین هم بیشتر دانشجو بودن، خیلی استقبال بالایی شد، تا حالا 150,000 تیراژ خورده و دانشجویان هنوز گم شده خودشون در این کتاب خوب میتونن پیدا بکنن. مرحله بعد کتاب پای گلدستی کوهستان بود که ما رفتیم سراغ اخوی خودمون که از جاهدهای فارسی بود. اینها این زندگی نامه داستانی رو ما اینطوری دنبال کردیم و سختترین و بهترین کاری که در این حوزه بود تحقیق حضور 15-16 سال روی شهید محمد بروجردی بود که کتاب ارزشمند محمد مسیح کردستان بود، چاپ شد و با استقبال بالایی شد که دیده بودم شما قبلش داشتید و سینما صحبت کردید. انشالله فیلم سینمایی این هم استارت داره میخوره از اون یه فیلم سینمایی ساخته بشه.
بله بله انشالله انشالله.
بله. دیگه ای کار من ورود پیدا میکنه به داستان و داستان کوتاه و رمان که بعضی از موضوعات جنگ رو از این حوزه باید باید شد. اولینش اشکای سورن بود، دومی سرزمین آبی من که رمانیست با الهام از زندگی برادران باکری و همسر باکری.
بله.
که استقبال بالایی شد. یه داستان کوتاهی هم نوشتم به نام آدم شویی، مجموعه داستان کوتاهی است که نیستان چاپ کرد و لحظات متاسفانه بگم هرچی تلخ جنگبازانی که بعد از جنگ دیده نشدن و ما کوتاهی کردیم و تصمیم گرفتم که پشت پرده تلخی‌های بعد از جنگ رو بنویسیم. به هر حال یه وقتی دکتر داروی تلخ هم تجویز میکنه، قلم باید همه مسائل رو ببینه.
بله.
الانم 4-5 روز قبل یک کتابم که تازه از چاپ در اومد، جاده امن و هور، مجموعه کارهای مهندسی جهادگران در عملیات خیبر هست که پول 13 کیلومتری خیبر در روی خوب جاده سیده شده و کارهای بزرگی که نمیدونم چرا نباید مردم بدونن و ببینن تدبیر و اندیشه و فکر متفکرین جنگ چجوری گره های جنگ رو باز میکرد. انشالله یک کتاب دیگه هم یک ماه دیگه میره زیر چاپ به نام به اصطلاح باز اون همه برفجر 10 هست که اسمش هست ملخورد مسموم.
درسته، خدا قوت عرض میکنم خدمتون. واقعا
مختصر گفتن کتاب دیگه هر من